این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سخن درباره مطابقت قضایا با واقع هستش، مطابقت اون گزاره‌های اصلی و اولیه‌ای که ما مسئله معرفت خودمون رو با اونها می‌خوایم آغاز بکنیم، در واقع مطابقت مبادی تصدیقات ما با واقع. در جلسه گذشته اشاره کردیم که از میان قضایای اولیه‌ای که ما داریم، وجدانیات مطابقند با واقع، چون که واقعشون در سوق نفس ما هستش و ما علم حضوری به واقع اونها داریم و لذا مشکلی وجود نداریم. قضایای تحلیلی رو هم گفتیم چون محمول از دل موضوع بیرون آمده، فرض عدم مطابقتش با واقع فرض غیر قابل قبولی است. درباره قضایای منطقی هم سخنی شبیه به قضایای وجدانی داشتیم و گفتیم که در این قضایا هم ما راجع به محتویات ذهن خودمون سخن میگوییم و ما اشراف به اون محتویات داریم و لذا مطابقت قضایای منطقی با واقعشون رو هم در خودمون میابیم. صحبت رسید به بدیهیات اولیه. درباره بدیهیات اولیه یک مشکلی وجود داشت و اون اینه که قضایای بدیهی اولیه هرچند ما بهشون یقین داریم، یعنی اونها رو مطابق با واقع میبینیم، اما مطابق با واقع دیدن یک مسئله است و مطابق با واقع بودن یک مسئله دیگری است. نزد ما اونها مطابق با واقع اند، اما حقیقتا هم آیا مطابقت با واقع دارند؟ این مسئله بود که درباره بدیهیات اولیه مطرح شد. گفتیم دو تا پاسخ برای حل این مسئله داده شده. پاسخ اول این بود که ما همواره این قضایا رو مطابق با واقع میبینیم و در هر مرتبه‌ای که قرار بگیریم مطابق با واقع میبینیم اونها رو. هرچه بیایم از بالا به خودمون نگاه بکنیم، از بالا به علوم خودمون بنگریم، چون انسان این توان رو داره که به مرحله از معلومات خودش از طبقه بالا نگاه بکنه، بیاد از یک مرتبه از ذهن به مراتب دیگرش بنگره. در واقع ما در مورد منطق و مفاهیم منطقی همین کار رو میکنیم، میایم از یه مرتبه ذهن بالاتر و به خود ذهن و محتویاتش مینگریم و درباره اونها بحث میکنیم و طبق بندی انجام میدیم. ما این قدرت و توان رو داریم، چنان که مثلا در فلسفه تاریخ مثلا شخص میاد خودش رو از علم تاریخ میاره بالا، به علم تاریخ نگاه میکنه. در فلسفه اخلاق میاد از حوزه اخلاق بیرون به علم اخلاق نگاه میکنه. در فلسفه هنر از خود هنر میاد بالا و به مبادی هنر و روابطی که در این علم وجود داره مینگره. این توان رو انسان داره که از یه حوزه از معلومات خودش رو بکشه بالا، به اون حوزه بنگره. خوب دقت بفرمایید. در مورد بدیهیات اولیه مسئله به این صورته که شما هر چقدر هم خودتون رو بیارید در مرتبه بالاتر، بیایید بالا به خود بدیهیات بنگرید، به خود بدیهیات اولیه بنگرید، به خود اجتماع نقیضه محالت بنگرید، در همون مرتبه بالا هم اینها بر شما حاکمند. در همون مرتبه بالاتری هم اینها عرض می شود که حضور دارند. یعنی شما در همون جا هم اجتماع نقیضه این رو محال می بینید، در همون جا هم بدیهیات اولیه رو مطابق با واقع می بینید. وقتی یک همچین شمول و حضور فراگیری بدیهیات اولیه داشتند، دیگه برای ما احتمال محل ظهور و بروز نداره که شاید اینا مطابق با واقع نباشند. وقتی من همواره اونها رو مطابق با واقع میبینم، در هر مرتبه اونها رو مطابق با واقع میبینم، این معناش اینه که این احتمال در من حضور واقعی نداره، احتمال عدم مطابقتش با واقع. این احتمال اگر هم من ازش دم میزنم، اگر هم ازش صحبت میکنم، تصنعیست، ساختگیست، من یه احتمال رو نمیدم. مثل کسی میمونه که درباره جهان خارج تردید میکنه، میگه که درسته که من این در و دیوار و صندلی و چوب رو میبینم، ولی از کجا که اینا هستن؟ شاید هیچ کدوم از اینها نباشه. کسی که این سخن رو میگه به لفظ میگه، هیچ وقت خودش یک همچین باوری نداره، ولذا سراسر زندگیش، سخنش، حرفش، رفتارش نشون میده که او واقعیت قائل هستش برای این اشیاء که مشاهده میکنه. به لفظ میگه که شاید نباشه، ولی در واقع اذعان داره که اینا هستن. رفتارش نشون میده، القاهاش نشون میده، توجهاتش نشون میده. خب این راه حل اولی بود که درباره مطابقت بدیهیات اولیه با واقع بیان شد. راه حل دوم که بعضی از متفکرین و اندیشمندان معاصر ما مطرح کرده اند این است که ما بدیهیات اولیه رو برگردونیم به گزاره‌های تحلیلی. بعضی از اندیشمندان اینجور بیان فرمودند که بدیهیات اولیه در واقع از سنخ گزاره‌های تحلیلی است، یعنی محمول اونها از تحلیل موضوعشون به دست می آید. و وقتی اینطور شد، همان نکته و همان مطلبی که درباره قضایای تحلیلی بیان شد راجع به اینها هم مصداق پیدا می کنه. به عنوان مثال، یکی از قضایای بدیهی اولیه این است قانون علیت، این است که هر معلولی علتی دارد. خب شما وقتی این گزاره رو که نگاه میکنید، میبینید که محمول از دل موضوع بیرون آمده. میگیم هر معلولی دارای علت است. محمول چیه؟ دارای علت. موضوع چیه؟ معلول. خب معلول یعنی چی؟ معلول یعنی چیزی که علت داره، چیزی که وابسته به غیر، متوقف بر غیر هست و غیر در اون مؤثر است، یعنی دارای علته. پس هر معلولی دارای علت است یه قضیه ایست مطابق با واقع، چون اصلا تحلیلیه. مفهوم محمول از دل موضوع بیرون آمده. پس راه حل دوم این هستش که ما بدیهیات اولیه را ارجاع بدیم به قضایای تحلیلی، و همون سخنی که درباره قضایای تحلیلی گفتیم درباره اینها هم بیان بکنیم. خب خود مفهوم علت و معلول رو از کجا به دست آوردیم؟ قبلا این رو ذکر کردیم، گفتیم از علم حضوری خودمون. ما در علم حضوری خودمون وقتی احوال نفسانی خودمون، افعال نفسانی خودمون رو میبینیم و رابطه اونها رو با نفسمون میسنجیم، مثلا اراده خودمون رو میبینیم این اراده از نفس سر زده، از نفس سر برآورده و متوقف بر نفسه، میایم اسم این رابطه رو میگذاریم علیت و معلولیت و نفس رو علت و اراده رو معلول در نظر میگیریم و میفهمیم. از اینجا ما مفهوم علت و معلول رو به دست آوردیم و بعد به نحو تحلیلی گزاره هر معلولی نیاز دارای علت است رو هم به دست آوردیم. خب در اینجا ممکنه کسی بگوید که شما از کجا این قاعده رو تعمیم میدید به همه موارد؟ شما در محدوده نفس و روابط بین نفس و افعال و احوال نفس مطلبی رو یافتید و از اون گزارش کردید و حکایت کردید. خب در این حیطه و در این قلم رو ما این مطلب رو از شما میپذیریم، اما تعمیمش رو از کجا به دست آوردید که هر معلولی دارای علت است؟ اشکال اینه آنچه ما به علم حضوری میابیم معلول شخصی است. اون چیزی که ما به علم حضوری میابیم معلول شخصی است، یعنی یه مورد خاصیه، اراده خاص منه که متوقف بر و معلول نفس من هستش. ما چطور میتونیم حکم اون رو درباره همه معلول ها تعمیم بدیم و یه همچین حکم کلی رو بدیهی بشموریم؟ به عبارت دیگه ما اینجور میتونیم بگیم حتی درباره تعمیم هر اراده‌ای به هر نفسی هم ما مشکل پیدا میکنیم، چه برسه به چیزهایی که اصلا نه اراده هستش و نه نفس، پدیده های خارجی. در پاسخ ما میگیم که ما درسته که اومدیم از یه پدیده خاصی مفهوم معلول رو انتزاع کردیم، ولی انتزاع مفهوم معلول از اراده به خاطر ماهیت خاص اراده نیست که مثلا یه کیف نفسانی هست و امثال اینها، بلکه از اون جهته که یه ویژگی داره و اون ویژگی اینه که وجودش وابسته به وجود دیگری است. خب هر کجا این ویژگی باشه این قانون هست. ما از چه جهت اراده رو گفتیم وابسته به نفسه؟ به خاطر این ویژگی که در وجود او هست. از کجا ما گفتیم اراده معلوله؟ چون وجودش وابسته به وجود غیره. هر چیزی که وجودش وابسته به وجود غیر باشه میشه معلول، و لذا ما یه مفهوم عامی رو از این مورد در واقع به دست آوردیم و حکم رو هم با توجه به اون مفهوم عام بیان کردیم. البته یک نکته رو باید توجه داشته باشیم و اون این هستش که ما وقتی فهمیدیم هر معلولی دارای علت، این حکم به این که اشیاء خارجی علت دارن کفایت نمیکنه. خوب توجه بفرمایید، ما فهمیدیم و تصدیق کردیم و یقین پیدا کردیم که هر معلولی دارای علت است. خب با این همه مشکل ما حل نمیشه. با صرف این قضیه ما نمیتوانیم با استناد به صرف این قضیه حکم بکنیم که این در و دیوار و زمین و آسمان و اشیایی که میبینیم اینا دارای علت هست. در درجه اول باید ثابت کنیم که اینا معلول هستند، یعنی اینا وجود وابسته دارند، وجود متعلق به غیر دارند. بله اگر ثابت شد که الف وجود وابسته به غیر داره، وقت معلوم میشه که الف معلوله، و وقتی معلوم شد معلوله این حکم درباره او مصداق پیدا میکنه که باید علتی داشته باشه. بنابراین طبق این بیان مطابقت بدیهیات اولیه‌ام با واقع مثل مطابقت قضایای تحلیلی با واقع میشه و مشکلی وجود نخواهد داشت. اما نکته‌ای که در پایان این قسمت یادآور بشویم این است که تا اینجا ما ثابت کردیم که ما در بین شناخت‌های خودمون و معرفت‌های خودمون یک نقاط روشنی داریم که اینها یقینیات ما هستند و ما می‌توانیم این چراغ‌های روشن رو بگیریم و در پرتو نور اونها به کشف حقایق عالم بپردازیم. اما البته این به این معنا نیستش که ما همه علوم و معرفت هایی که داریم مطابق با واقعه و هرچه می دانیم درسته و هیچ خطایی در علوم ما تحقق پیدا نکرده. البته ما مدعی چنین مطلبی نیستیم. انسان باید با احتیاط، با حزم و با دقت فراوان بکاود علوم و ادراکات خودش رو و به ویژه در مسائل بنیادی و اساسی هستی خودش مراقب باشه که مرتکب خطا و اشتباه نشه. در پاره از موارد نیازمند به این هستش که دست در دست اولیاء خدا بنهد و از وحی الهی و از امداد الهی یاری بجوید برای اینکه از خطا و لغزش مسون بماند. اما مطلب دیگری که در این جلسه به اون میپردازیم مسئله مطابقت ذهن با عالم جسمانی است. مسئله‌ای که مطرح میشود این هستش که ما از کجا بدانیم جهان خارجی، جهان مادی وجود داره؟ این مسئله معروفی هست، از قدیم الایام هم مطرح بوده و اون این هستش که ما گاهی مواقع خواب هستیم، در خواب رؤیا میبینیم، خواب میبینیم، در خواب خودمون مناظری رو مشاهده میکنیم، افرادی رو میبینیم، مشاهده میکنیم، صداهایی رو میشنویم و مطالب بسیاری رو دریافت میکنیم. موقعی هم که خواب هستیم و خواب میبینیم اینها رو واقعیت میدانیم و تردیدی در این واقعیت داشتن رؤیای خودمون به خودمون راه نمیدیم. اما ناگهان بیدار میشیم، چشم باز میکنیم و میبینیم که همه آنچه که دیدیم خواب بوده، رؤیا بوده، تصورات و تخیلات من بوده و هیچ واقعیتی در خارج نداشته. یعنی گاهی ما چیزایی رو میبینیم که نیست، میشنویم که نیست. در همین عالم بیداری هم همینطوره، گاهی چیزایی رو میبینیم که نیستن، مثل سراب. صداهایی رو میشنویم که تو خارج نیست، تو گوش منه. و به طور کلی وقتی این موارد بیان میشه اینطور گفته میشه از کجا که اصلا همه اون چیزهایی که ما میبینیم این گونه نباشه. شما چه دلیلی دارید بر اینکه آن چرا که مشاهده میکنید هست؟ ملازمه بین این دوتا نیست؟ خب ما خیلی چیزها رو مشاهده کردیم که نیست. از کجا که اینم یه خواب طولانی نباشه که من دارم میبینم؟ خب اون خوابهای متعارف ما 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت طول میکشه، این خواب 50 سال طول کشیده، 60 سال طول کشیده. از کجا که جز من و تصورات من و تخیلات من و مشاهدات من، یعنی جز من و علوم من، جز من و ادراکات من چیز دیگری باشه؟ از کجا معلوم؟ از کجا معلوم که من فقط یک ذهن درک کننده بیشتر نباشم، من باشم و ادراکات من و دیگر هیچ؟ این احتمال رو توجه بفرمایید، ببینید میتونید احتمال رو دفع بکنید. شاید همه اون چیزایی رو که من موجود میدانم در خارج صرفا علوم و ادراکاتی است که من دارم، چون من به خارج که مستقیما دسترسی ندارم. که من هرچی دست دراز میکنم که به واقعیت برسم، به علم میرسم، به تصور میرسم، به مفهوم میرسم و و این تصور و این مفهوم و این علم در حیطه وجودی منه، از کجا که بیرونش هم یک چیزی باشه؟ از کجا معلوم که مثل خوابهای ما نباشه؟ الناس و نیامو در روایت نبوی از مردم خوابن و در خوابن و ازا ما تو انتبهو، میدونید کی از این خواب بیدار میشن؟ وقتی که قبض روح میشن، وقتی میمیرن، وقتی میمیرن بیدار میشن و میبینند که همه آنچه گذشت در خواب بود و اینها در خواب بودن، تازه واقعیت رو میبینند. البته این حدیث شریف نبوی خیلی توسط عرفا مورد دقت قرار گرفته و معانی لطیفی دربارش بیان شده و به گونه های مختلفی معنا شده که از محل بحث ما بیرون هست. خلاصه مسئله ای که مطرح هستش اینه که از کجا جهان خارجی وجود داره. فلاسفه مسلمان علم به جهان خارج رو از فطریات میدونن. خوب توجه بفرمایید، فلاسفه مسلمان علم به جهان خارج رو از فطریات میدونن. فطریات در اصطلاح منطق یعنی قضا یا قیاساتها، معها از حسیات نمیدونن، از مشاهدات نمیدونن، از تجربیات نمیدونن، از فطریات میدونن. قضایای فطری قضایایی است که دلیل داره، برهان داره، استدلال داره، ولی استدلالش با خودش هست، استدلالش روشنه، استدلالش نیاز به فکر نداره. این معناش اینه که ما با حس خودمون جهان خارج رو اثبات نمی کنیم، با عقل خودمون به جهان خارج پی می بریم، با عقل خودمون. ولذا اگر کسانی حسگرای محض باشن و عقل رو قبول نداشته باشن، در همینجا می مونن، در اینکه جهان خارجی وجود داره یا نه. خب اون چه برهانی است که وجود جهان خارج رو اثبات میکنه؟ اون برهان اینه که خوب دقت بفرمایید، ما میگیم یه پدیده خاصی رو شما در نظر بگیرید، مثل اینکه دستتون رو شما روی آتش قرار دادید، دستتون سوخته، احساس گرما کرده و به شدت سوخته. خب این پدیده ادراکی یعنی سوخته شدن دست، خوب دقت بفرمایید، این سوخته شدن دست معلول یک علتی است. با همون بیانی که گفتیم بدیهیات اولیه رو ما داریم، هر معلول علتی میخواد، این معلول علت میخواد، خود به خود این سوختن حاصل نشده. خب علت این سوخته شدن دست یا خود منم یا غیر من، از این دو حال که بیرون نیست. علت سوخته شدن دست یا من هستم یا نه. خود من نمیتونم علت سوخته شدن این دست باشم، نفس من، روح من علت این نمیتونه باشه، یه چیزی بیرون از من علت اوست. چرا؟ چرا من خودم علت این؟ چون من نمیخوام دستم بسوزه. من هیچ وقت مایل نیستم و اراده نمی کنم و نمیخوام که این تحقق پیدا بکنه. معلوم میشه این از من سر نزده، از من سر نزده، از بیرون سر زده. پس علتش یه چیزیست بیرون از وجود من. از طرف دیگه بین علت و معلول باید مسانخت باشه، مناسبت باشه، تناسب باید داشته باشن علت و معلول با یکدیگر. پس عامل سوخته شدن دست من یه چیزیست مناسب با این حالت. همون جوری که این پدیده یه امر تدریجیست، یه امر زمانیست، یه امریست که حدود و قیود مادی اون رو احاطه کرده، عامل اون هم باید یه امر تدریجی و زمانی باشه. پس خدا نیست، خداوند مستقیماً و بدون واسطه این رو در من پدید نیاورده، باید یه چیزی باشه که ما اصطلاحاً به اون ماده و جسم میگیم. خب از این طریق این صورت خلاصه استدلالی است که برای عرض میشود وجود جهان خارج، من که یه جهان خارجی هستش، ما اقامه میکنیم. به طور کلی میگیم ما ادراکاتی داریم، این ادراکات علت میخوان، علت اینها خود من نیستم، باید عامل بیرونی باشه و اون عامل بیرونی باید سنخیت هم داشته باشه با اینها، باید سنخیت داشته باشه و نمیتواند مستقیما مستند باشد به یک امر ماوراء طبیعی. البته توجه داشته باشید این که ما میگیم جهان خارج هست، عالم خارج هست، به این معنا نیستش که اون تصویری که ما از عالم خارج داریم همون جوری که ما میابیم تو خارج هم همون جوره. خوب عنایت بفرمایید. ببینید ما وقتی نگاه میکنیم به اطرافمون رنگای مختلف میبینیم، رنگ واقعا همون جوری که ما میبینیم هست. الان در فیزیک مشخص شده که رنگ در واقع طول موجهای نور هست، طول موجهای مختلفی است که نور داره، به چشم ما میخوره به صورت رنگ مشاهده میشه، رنگ از نور پدید میاد. ما فکر میکنیم وقتی که فضا تاریکه اشیا رنگ دارن، ما نمیبینیم. نه، وقتی نور نیست رنگم نیست. رنگ یک چیزیست که دستگاه ادراکی ما در اثر دریافت امواج اینطوری ادراک میکنه. مثل صدا، اگر گوش ما نبود صدا هم به این صورت وجود نداشت. تو خارج امواج هستش، این امواج به دستگاه سامعه ما که میخوره به صورت صدا درک میشه و دریافت میشه. صداها، بوها، مزه ها، اینها هیچ کدام اونجوری که ما ادراک میکنیم در خارج نیست. البته حقایقی در خارج هست که اینها رو در ما پدید میاره، ولی به همین صورت تو خارج نیستن. البته تو خارج حرکت هست، امتداد هست و بسیاری چیزهای دیگر حقیقتا هستند. خلاصه سخن این که ما ویژگی های جهان مادی رو دو بخش باید بکنیم. یک بخشی در واقع باز تولید دستگاه ادراکی ماست از حقایق خارجی، یک بخشی واقعا تو خارج همون گونه که ما ادراک کردیم و تصویر برداری کردیم به همون صورت تحقق داره. خلاصه مطلب این که ما فل جمله می توانیم به واقعیات خارجی دست پیدا بکنیم. شناخت ما از عالم خارج اینجور نیستش که ناممکن باشه و منتفی باشه. اینطور نیستش که ما در همه چیز تردید بکنیم، در همه چیز شک بکنیم. روزنه های امید و چراغ هایی که روشنگر راه ما باشند وجود داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
اللهم